علی من عند قبری، هر کس بیاد کنار قبر من، یعنی وقتی که من از دنیا برم مرا دفن کنم، بیاد کنار قبر من به من سلام بده، سمعته، ما میشنویم. و من سلم علی من بعید بلغته، اگر کسی از راه دور به من سلام بده، این سلام رو به ما میرسونن، یعنی ملائکه های مأمور رساندنن. در باب وزیلت زیارت سید و شهده علیه السلام داریم دیگه، میفرما چون اگه برید اونجا ثواب زیارت امام حسین چقدره، برای همین زیارت اربعین امام صادق میفرماند هر قدمش برای شما 1000 گناه معفو میکنن، 1000 حسنه مینویسن. روایات زیادی که راجع به زیارت امام حسین داریم، زیارت پیاده، همینجور راجع به ائمه دیگه. ولی میفرماید کسی نیامد به زیارت امام حسین علیه السلام، ائمه معصومین، اینها راجع به خود زیارت امام حسین علیه السلام میفرماید هر کسی که از راه دورم سلام بده، فطرس ملک ماموریتش همینه که زیارت این زائرین از راه دور به امام حسین برسونه. فطرس ملک همون ملکی بود که در روز ولادت امام حسین علیه السلام خلاصه جبرئیل و ملائک او را همراه خودشون آوردن که حالا یک ترک اولای ازش سر زده بود، قدرت طیر و پرواز از او گرفته شده بود. گفت پیامبر کجا میری؟ گفت میرم زمین. خدا به پیامبر یک پسری عنایت فرموده به نام حسین، میخوام بریم تبریک بگیم. گفت منم ببرید، شاید به احترام اون پیامبر و اون امام حسین خدا از ما هم بگذره. وقتی که آوردن فطرس ملک کنار قنداقه سید الشهدا علیه السلام قرار گرفت، پیامبر فرمود خودتو به قنداقه امام حسین متبرک کن، خداوند به احترام همین نوزاد شما را آزاد میکنه از این قید بندی که قدرت طیری که از شما گرفته برمیگردونه. همین طور شد. فرمود پیامبر گرامی اسلام فرمودن که فطرس ملک بین زمین و آسمون میرفت و فریاد میزد و فرمود من آزاد کرده امام حسینم تا قیام قیامت، هر کسی به زیارت امام حسین، هر کسی به امام حسین سلام بده، من میشم مأمور رساندن سلامو. راجع به امام رضا علیه السلام خود ایشون میفرماد هر کسی به زیارت من بیاد، من 3 جا به فریاد او میرسم. این دیگه یک حدیث مشهوری است. موقع وفاتش، شب اول قبرش و موقعی که کنار پل صراط قرار میگیره. پس زیارت فلسفه داره. خب این زیارت پیامبر راجب فرزندان و ائمه بزرگوار اینها چی؟ اینو از کجا شما میگید برید به زیارت امام رضا، برید به زیارت امام حسین علیه السلام، به زیارت این ائمه دیگه، به زیارت این امامزادگان واجب التعظیم که در کشور ما الحمدلله به برکت وجود امام رضا امامزادگان زیادی تشریف آوردن و در زمان حیاتشون منشأ خیر بودن، در زمان مماتشون وقتی هم به شهادت رسیدن یا از دنیا رفتن قبر مطهرشون منشأ نوره. ببینید پیامبر میفرمه من زارنی او زار احدا من ذریتی، این جواب اونایی که میگن این زیارت فقط مختص حالا پیغمبر بود دیگه، به غیر از اون شما نباید زیارت کنید. بابا خود پیغمبر داره میفرماید هر کس مرا زیارت کند یا یکی از فرزندان مرا زیارت کند چی میشه؟ زرته یوم القیامه فانقذته من احوالا، فردا قیامت من میرم این زیارت رو پس میدم، من میرم به زائر فرزندم او رو میبینم، به دیدن او میرم و او رو از هول و هراس قیامت نجاتش میدم.
یعنی پیشبینی این روزها و این شبهات رو پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم قرنها پیش کردن و جوابش رو دادن که کسی انقلتی نیر. خب یک مهمان عزیز و گرانقدر و تلفنی به جمع ما اضافه شدند، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حبیب رضا ارزانی، مشاور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور. آقای ارزانی سلام به شما، وقت شما بخیر، شهادت امام رضا رو تسلیت میگم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر هستالی و شنوندگان عزیز و گرامی و همینطور عرض تسلیت و تعزیت شهادت جانسوز آقا علی ابن مصطفی علیه و آله تحیت و سلام.
الهی که زنده باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر ارزانی عزیز. در سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام خدمت شما هستیم. اولا که موضوع ما و بحث ما و محور گفتگوی ما معرفت بیشتر نسبت به علی ابن موسی رضا علیه السلام هست و نکته دیگر این که تلاش بکنیم که هر آنچه که از زندگی این بزرگوار مطالعه میکنیم، میشنویم و مرور میکنیم به طور عملیاتی امروز در زندگیمون به طور کاربردی ازش بهره بگیریم، یعنی صرفا یک شنیده نباشه، فکر نکنیم این ویژگی و خصوصیت مختص حضرت علی بن موسی رضی الله علیه السلام بوده است و در اون دوران و تمام و دیگه امروز اصلا ما هیچ مسئولیتی در قبالش نداریم. از زبان شما نکاتی رو بشنویم.
عرض میکنم محضر حضرالیه و شنوندگان عزیز و گرامی که چه لزومی داره ما بعد از گذشت حدود 1200 سال از شهادت آقا علی بن موسی رضا باز هم به سیره اهل بیت تمسک و توسل کنیم؟ عرض من این هست که ما در اینجا این نکته را اگر برای همه جامعه ما مشهورتر و روشنتر و محسوستر و ملموستر بشه که علم اهل بیت که سیره زندگی اونها هم بر اساس اون علم طراحی شده، این علم متفاوت با علمهای بشر امروزی. ما علم رو در سه گونه طبقه بندی میکنن. یه علم ذاتی است که مخصوص حضرت حقه و هیچ کس به اون راهی نداره، مخصوص خداونده. یه علم اکتسابی است که مخصوص تمام بندگان خدا، شخص میره حوزه، شخص میره دانشگاه یا مهارتی میآموزه، علمی رو کسب میکنه. اما یه علم هم هست که مخصوص اولیاء خداست، مخصوص اهل بیت علیهم صلوات الله، اون علم لدن نیست. یعنی خداوند به هر اندازه که بخواهد به اهل بیت علیهم صلوات الله هدایت میکنه. اونها چیزهایی رو میدانن که این چیزها درکش برای دیگران به سادگی نیست. راهی رو که دیگران قراره برن و ممکنه برسن یا نرسن، اونها اون راه براشون کاملا مشهود و محسوس و روشنه. برای وقتی توصیه میکنن، اون توصیهشون توصیه ایست که هم دنیا درش هست هم آخرت.
بله.
این بود که امام رضا علیه السلام فرمودن لو علم الناس، این تعبیر نورانی که همه آشنا هستیم باهاش، که لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم محاسن کلام ما رو بدانن قطعا از ما تبعیت میکنن.
بله.
من میخوام بگم این جایگاه علمی اهل بیت رو که مستحضر یکی از صفات ویژه و یکی از القاب ویژه آقا علی بن موسی رضا هم عالم آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین هست که این بزرگواران واقعا در علم سرآمد بودند و این علم هم نه علم اکتسابی است بلکه علم لدنی است. این علم هم از همون ابتدا زمانی که منصوب میشوند به عنوان امام، زمانی که انتخاب میشوند به عنوان امام و برگزیده میشوند،
بله،
همراه اون بزرگواران هست. و رضا آقا علی بن موسی رضا فرمودن، این عین فرمایش خود از آغاست که مرحوم کافی نقل میکنم و باز در تعبیر دیگری تبرسی هم همین رو نقل میکنه، مرحوم تبرسی فرمود من در مسجد پیغمبر مینشستم در مدینه که بودم، دانشمندان مختلف میآمدن مسائل خودشون رو مطرح میکردن، مسائل دانشمندان دیگر رو هم که در نزد اونها بود مطرح میکردن و من با قوت و قدرت به تمام اونها بدون استثنا پاسخ میگفتم. باز فرمودن ولایت عهدی، چون ایشون مستحضری، ایشون سال 148 هجری قمری متولد شدن، تا سال 200 در مدینه بودن، حدود 52 سال. بعد 50 تا سال 200 هجری تشریف آوردن به مرو و در اونجا به اجبار ولایت عهدی مأمون رو پذیرفتن. 3 سال هم تقریبا در خراسان بودن. حالا در این مدت فرمودن کسی شاید شبهه‌ای کنه که آقا شاید آمدن مثلا برای اینکه جایگاه حضرت فرمودن که ولایت عهدی هیچ امتیازی بر من نیفزود و من این جایگاهی که الان دارم، این جایگاه خیلی برتر و بالاترش رو من در مدینه داشتم، ولی آمدم اینجا بنا به مصالح اسلام. نکته دیگری که باز در اینجا خیلی مهمه این هست که وقتی ما سیره اهل بیت علیهم صلوات الله رو بررسی می‌کنیم، سیره زندگی معصومین رو، اون چه درشون بسیار مشهوده این هست که برای حفظ اسلام عزیز خودشون رو، جان عزیزشون رو، مالشون رو، فرزندانشون رو و هر اون که داشتن در طبق اخلاص قرار می‌ذارن برای اینکه حفظ اسلام رو داشته باشن. و از حفظ اسلام براشون مهمترین مسئله بوده که جان خودشون رو هم و آبروی خودشون رو در این مسیر فدا می‌کردن. بعد جالبه شما نگاه می‌کنید وقتی که امام حرکت می‌کنن، دقیقاً تاریخ حرکت امام رو 15 ماه محرم از مدینه مطرح می‌کنن، سال 200 هجری قمری که آمدن از شهرهای مدینه، بصره، اهواز، فارس، همین شیراز کنونی، یزد، نیشابور، طوس، سرخس و آمدن وارد مرو شده. حدود تقریبا 5 ماه این سفر طول کشیده. اون که در امام باز اون بحث عالم آل محمد که در مدینه بوده و مطرح بوده، وقتی آمدن اینجا تلاش مأمون بر این بود اون شخصیت علمی امام رو مخفی کنه، اما مجدد اتفاقی که میفته این هست که اونجا مناظرات امام شکل میگیره در همین مدت 3 سال که زمان کوتاهی نسبت به عمر حضرت 55 سال هست.
بله.
و در این مناظرات امام همیشه فائق بوده و همیشه پیروز بوده و همیشه غالب بوده. مناظرات امام رو شما نگاه میکنید با در حوزه توحید چه مباحث بسیار ارزشمندی است که امروز اندیشمندان ما از اون بسیار بهره میبرند، با عالمان زرتشتی، با عالمان یهودی، با عالمان مسیحی، با صابئی و در حوزه های مختلف امام مناظرات داشتن و در تمام مناظرات پیروز میشن که نامه نوشتن برای مأمون که اگر قرار باشه امام با این مدل ادامه بده اصلا دیگه چهره از تو باقی نمیمونه و امام آمده به نوعی شده قطب در اینجا و همه رو دور خودش جمع کرده و همین شد که عرضم به خدمت شما به این سمت حرکت کردن که امام رو به شهادت برسونن و ما شاهد شهادت آقا علی ابن موسی رضا علیه الله طیب و سرا بودیم و طبیعتاً در شهادت امام هم همه محضور هستیم و همه اندوهناکیم. اما یه توصیه هم از آقا امام دارد که این توصیه خیلی زیباست، فرمودن یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، ای فرزند شبیب اگر قراره برای کسی یا برای چیزی گریه کنی برای حسین فاطمه گریه کن، برای او اشک بریز که گریه بر حسین گریه بر ما هم هست، گریه بر حسین گریه بر مصیبت اهل بیت علیهم صلوات الله هم هست که من جادر این ایام رو به طور خاص به همه شنوندگان عزیز و گرامی و ایرانیان محترم عرض تسلیت و تعزیت داشتم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ارزانی عزیز، براتون آرزوی موفقیت دارم، التماس دعا و خداحافظ.
پاینده باشید، خدا نگهدارتون.
زنده باشید، متشکرم. اینجا از آستان تا آسمان. درود بر شما. یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنم. سال روز شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو حضور یکایی که شما عاشقان و شیفتگان و دلدادگان و محبین حضرت امام رضا علیه السلام. سرکار خانم دکتر کریمزاده پاجای نوروزپور، کمتر از 5-6 دقیقه زمان داریم به پایان برنامه و میخوایم بریم و یه جمع‌بندی بکنیم مطالبی که در برنامه امروز مطرح شد. خانم کریمزاده از زبان شما نکاتی رو بشنویم، چون میخواییم تو این چند دقیقه به راهپیمایی زیارت امام رضا عمل بپردازیم و راجبش صحبت بکنیم و فلسفهش رو بدانیم که خیلی از شنونده های ما شاید ندانند که این راهپیمایی هم یک سبقه تاریخی و دینی داره و نه اینکه به هر حال ابداع جمهوری اسلامی باشه و ابداع ایران باشه و ابداع ما باشه.
تشکر میکنم. خب برای اینکه واقعا ما بحث زیارت رو بتونیم انشاءالله یه دستمایه معنوی رو داشته باشیم که این زیارت حالا آخر ما تفاوت داشته باشه با بقیه زیارت ها، چی کار بکنیم که واقعا این بتونیم انشاءالله تأثیرگذاری بیشتری رو در خودمون حس بکنیم، همونجوری که شما فرمودید، اولین چیز بزرگواران آمادگی قلبی میخواد. یعنی ما قبل از اینکه ورود پیدا بکنیم، شاید در خانه هامون وقتی قرار داریم همچنان، ما این آمادگی قلبی رو ایجاد بکنیم. بعد عزیزان می‌فرمایند که شاید خیلی ها چله می‌گرفتن برای اینکه درک حضور زیارت رو بهتر بتونن داشته باشن. دوم طهارت قلبی هست که این شاید خیلی سخت نباشه انجامش، شاید قشنگترین کار و شاید راحت ترین دسترسی به اذکار همون ذکر صلوات باشه که شاید خیلی هم بگیم پیچیده نباشه کارش، ولی انشاءالله انجام بدن عزیزان تو همین 40 روزی رو که سعی میکنن این آمچله گرفتن رو داشته باشند. ذکر صلوات هست، باز آقای دکتر رفیعی این رو میفرمودن که سعی بکنید که با 1800 صلوات نیت داشته باشید، هم برای 14 معصوم، هم برای خانم حضرت زینب سلام الله به نیت ایشون، حضرت ابوالفضل العباس، حضرت علی اکبر و خانم رقیه سلام الله، که این تطهیر قلب واقعا ایجاد بشه. بعد زیارت جامع خواندن خیلی تأثیرگذاری داره آقای عبیری بزرگوار، که دقیقا یک دایره المعارفی هست از شناخت ائمه اطهار علیهم السلام که امام هادی علیه السلام به یادگار برای ما گذاشتن. بعد فرمودن خب دیگه آرام آرام که انسان میخواد راهی این سفر بشه، سعی بکنه که از کسایی که فکر میکنه نسبت به او رنجیده خاطرن، سعی بکنه حالا با یه ذکر همون تماس تلفنی حتی بتونه انشاءالله دلها رو نرم بکنه نسبت به خودش. رضایت پدر و مادر رو کسب کردن خودش تأثیرگذاری بسیار بیشتری رو داره برای درک بهتر. بعد حالا سفر رو انشاءالله میریم، خب گاهی مواقع بیشتر مواقع این هستش با عزیزانمون میریم، بیشتر مواقع شاید کاروانی خیلی از بزرگواران میرن. خوبه که در طول سفر ما فقط فکر نکنیم که عبادت فقط همون نماز خوندن و دعا و حضور در حرم هست. یه وقتایی این رو زیاد شنیدیم، عبادت به جز خدمت خلق نیست. بزرگواران میفرمایند که الان هم میتونی دو رکعت نماز رو بخونی، هم میتونی کمک حال کاروان باشی، کدوم رو انتخاب بکنی؟ فرمودند کمک حال کاروان بودن، حتی شستن مثلا دیگر که خیلی شاید مثلا خاطرخواه نداره، علاقه من نداره برای انجام بعضی از کارها. و مرحله آخر تجدید پیمان هست، که این انسانی که شاید میگه صد بار اگر تو به شکستی بازای، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. واقعا اگر که انسان تجدید پیمان میکنه با امام خودش، با امام رضا علیه السلام، که انشالله من بتونم این زیارتم نه زیارت آخر باشه، انشالله بتونم هر بار با معرفت بیشتر، با درک بیشتر و شناخت بیشتر نسبت به امامم بتونم انشالله هم زندگی دنیای خودم رو با سبک زندگی امروز که واقعا راهی به جز راه ائمه اطهار نیست برای رسیدن به سرمنزل مقصود انتخاب بکنم انشاء. و این دل شکسته باعث میشه که انشاءالله این درک رو انسان بیشتر داشته باشه و دستمایه های بهتری داشته باشه.
متشکرم از شما سرکار خانم دکتر کریمزاده. حاجای نوروزپور حدود دو سه دقیقه هم خدمت شما.
من تشکر میکنم. در رابطه با زیارت پیاده، خب در رابطه با زیارت ابا عبدالله الحسین، خب ما روایات زیادی داریم در این رابطه و سفارشات زیادی راجع به زیارت اربعین. راجع به زیارت آقا علی ابن مسرز علیه السلام هم همین بوده، یعنی که ما از قدیم الایام مردم ما نذر میکردن برای پیاده روی زیارت امام رضا علیه السلام که از تاریخ دارد. ما در سال 1006 هجری شاه عباس کبیر از بین شاهان صفویه، سه تاشون عباس نام داشتن، اولی شاه عباس اول، شاه عباس کبیر میگن، شاه عباس کبیر مریضی میگیرن، مادرشون نذر میکنه که اگر پسر من خوب شه بره به زیارت امام رضا علیه السلام. وقتی که شاه عباس به خاطر این نذر مادرشون شفا میگیرن، بزرگان مملکتی حکومتی خودشون که در اصفهان اون موقع پایتختش خودشون بوده جمع میکنن، میگن حالا ما چجوری بریم مشهد، سواره بریم، با اسب بریم، چجوری بریم؟ خدمتتون عرض میکنم که میگن استخاره بگیریم. استخاره میگیریم، آیه 12 سوره طه میاد، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، که در رابطه با حضرت موسی علیه السلام است که باز برو بر اون سرزمین مقدس برای عبادت. خدا هم فرمود که کفشات در بیار، بدون کفش بیا این سرزمین سرزمین مقدسیه. شاه عباس کبیر هم گفت کار ما رو سخت کردید، ما موازیم با کفش بریم، حالا باید بدون کفش و پیاده بریم به زیارت امام رضا علیه السلام. بخوام عرض کنم که این تاریخ داره، مخصوصا ما ایرانی ها از زمان ورود علی ابن موسی رضا علیه السلام که کاروانای پیاده حرکت میکردن برای زیارت خدا، و بعد از شهادتشون هم نذر میکردن. تو یکی از صحبتهایی که تو همین برنامه پخش شد، عزیزانمون به صورت تلفنی فرمودن که ما هر سال نذر داریم از کاشمر پیاده بریم. موکب‌هایی و ایستگاه‌های صلواتی در مسیر برگزار میشه، چون من پارسال خودم توفیق داشتم در ایام زیارت علی بن سرزا اونجا رفتم و به اون موکب‌ها سرکشی کردم توسط دوستانمون در امامزادگان و مساجد بین راهی. بیش از 100 تا موکب اونجا برپا میشه، خدمت میکنن به زوار علی ابن موسی رضا علیه السلام در استان خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان و گلستان با عشق. حتی دیدم برادران اهل سنت، روحانیون برادران اهل سنت اومده بودن موکب دایر کرده بودن با عشق در مسیر زوار علی ابن موسی رضا علیه السلام، به اونها خدمت میکردن و خدمت به زوار علی ابن موسی رضا علیه السلام رو برای خودشون توفیق میدونستن.
درود برشون. انشاءالله که اولا همه ما این معرفت رو و شناخت رو نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام و به ویژه حضرت امام رضا علیه السلام که اصلا در کشور ماست و مایه برکت کشور ماست قدردان باشیم، معرفتمون نسبت بهش افزایش پیدا بکنه و اگر زیارتی میکنیم زیارت با معرفت باشه. خیلی ممنون و متشکرم از هر دو بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتید، به برنامه از آستان تا آسمان تشریف آوردید. خیلی ممنون و متشکرم از همراهی و همدلی شما شنونده‌های عزیز و گرانقدر و فرهیخته رادیو گفتگو با این ویژه برنامه. یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. سال روز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام رو محضر یکایک شما، بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
تو رو دارم فقط روزی ازت میگیرم، من یه سال مشهد نرم دق میکنم میمیرم، من یه سال مشهد نرم.
آقای من آمد عبا روی سرش بود، آقای من آمد عبا روی سرش بود، رنگ کبودی بر تمام پیکرش بود. در کوچه یاد ماجرای کوچه افتاد، یا فاطمه یا فاطمه ذکر لبش بود. دستی به پهلو دست دیگر روی دیوار، پهلو گرفتن یادگار مادرش بود. او در میان حجره در بسته، اما صدها فرشته در کنار بسترش بود. او دست و پا میزد ولی با کام عطشان، گویا که دیگر لحظه های آخرش بود. اما تمام فکر و ذهنش کربلا بود، یاد غریبی های جد بی سرش بود. مردم گریز کربلایم این چنین است، آمد جواد و لحظه آخر برش بود. اما به دشت کربلا جور دگر شد، اما به دشت کربلا جور دیگر شد. ارباب من بالای نعش اکبرش بود، باید جوانان بنی هاشم بیایند تا این بدن را بر در خیمه رسانند.
امام رضا، امام رضا سلطان، خواستم دونه بریز من هم کبوتر میشم، خواستم دونه بریز من هم کبوتر.
خب دوستان عزیز شنونده، از آستان تا آسمان رو تقدیم حضور شما خوبان کردیم، ویژه برنامه شهادت حضرت امام رضا علیه السلام که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنم. سال روز شهادت هشتمین سپهر آسمان سرمدی حضرت امام رضا علیه السلام رو انشالله که عزاداری ها و سوگواری های غریبانه و عاشقانه شما خوبان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب امروز به وقت شرقی و به افق تهران 17:31 خواهد بود.
يا أرحم الراحمين.
در این لحظه های ناب از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل
فلا تعجبك أموالهم.